جدا از اون مسائل اخلاقی، آیا ما همه راه‌های دیگر رو رفتیم که به اینجا رسیدیم؟ یعنی آخرین گزینه ما کشتن حیوانات برای حفظ این حیوانات هست؟ سوال اینه. آیا ما مثلا کشور آفریقا هستیم مثلا که باید اینطوری درآمد کسب بکنیم برای حفظ اون حیوانات؟ آیا ما منابع دیگه ای نداریم؟ آیا محیط زیست روش‌های دیگر رو امتحان کرده، گردشگری رو، اکوتوریسم رو بنا کرده، اومده رو این بحث؟ شما اگر میتونید دستگاه خارجی رو بکشونید پول در واقع ازشون به دست بیارید، آیا شما تو بحث اکوتوریسم بس کاری نمیتونید بکنید؟
بله.
یعنی میخوام بگم ببینید راه حل‌های مختلفی وجود دارد. اگرم بخواید فقط صرف یک ربات نگاه بکنید و آخرین به اصطلاح راه حل هم باشه، خب شما راه حل های حساب راه حل نرفته دارید. از این بعد بس مد خواهد شد که ما با کشتن این حیوانات بیایم اون حیوانات رو حفظ بکنیم. ببین یک کشور آفریقا، ما الان در ایران خودمون گونه‌های نادری داریم که برای دنیا در واقع قابل اهمیته و اون اکوتوریست و اون گردشگر میخواد بیاد این رو ببینه. ما تو این بود کار کردیم. الان من سوالم این هست، واقعا تو این ابعاد کار کردیم؟
الان شما نمیان گفتیم آقا با این بهانه بیایید هم ببینید هم ببرید.
خب آیا نیومدنشون دلیلشو بررسی کردیم که چیز
درست؟
حالا مثلا با شکار بگیم بیایید ببرید، اونم اون قشری که مثلا آدم شکارچی هستند، آیا گردشگر دیگه ای ما تو این زمینه نداریم که بشه ازش بهره برد؟ ببینید همین پیامی که الان میاد که مجوز شکار صادر شد، این آیا فقط تخریب محیط زیستی، تخریب فرهنگی در جامعه ایجاد میکنه؟ آیا به خیلی از ایرانی ها در واقع این پیام رو نمیده که حالا شما میتونید برید شکار کنید، اصلا مجوزم نمیخواد، من یه خارجی داره میاد، من خودم میرم شکار میکنم؟ به قصه چی میگه؟
بله.
اینا خودش اصلا شما همینو که میخونید، ببینید مطمئن باشید در اگر این پیام بره به سطح تمام روستاها، شما تمام کارهای ترویجی و آموزشی هم اگر کرده باشید، فقط همین پیام که اینقدر تعداد مجوز داده شد برای شکار بر اتباع خارجی، شما فهم میکنید چه تخریبه فرهنگی ایجاد میکنه از این با محیط زیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر هادی که دلیری کارشناس محترم موضوع محیط زیست، براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم،
خدا حافظ میشه. آقای دکتر معماریان از شما هم بی نهایت سپاسگزارم، براتون از این موفقیت
میکنم. سلامت باشید،
خدا حافظتون باشه، ایشالله. سری به مطبوعات کشور بزنیم، مرور کنیم عناوین برخی مطبوعات امروز صبح رو. روزنامه آفتاب اقتصادی، درخواست صرفه‌جویی در مصرف گاز توسط وزیر نفت. روزنامه ابرار، سفرهای خارجی مشمول مالیات شد. اخبار صنعت نوشته سدهای سیستان و بلوچستان سرریز شد. روزنامه اسکناس، گرانی دوباره مسکن وام جدید را خنثی کرد. روزنامه افکار، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 1% دانش آموزان در معرض آسیب های شدید روحی هستند. روزنامه سرآمد اقتصاد، بزنگاه ورشکستگی، تعطیلی در کمین تولید قطع سازی خودرو. ایران، نرخ تورم سالانه برای گروه کالاهای خوراکی 3.6% کاهش یافته است. تجارت، صادرات 10 میلیون تن فولاد در اوج تحریم ها. و روزنامه جام جم، احترام نظامی بازیکنان تیم ملی هندبال به پرچم و سرود ملی ایران در مسابقه با کویت، سربازان بدون مرز. خب بحث تعرفه‌ها که پزشکی یه به اصطلاح هم میگن یه ضریبی هست به نام ضریب کاه که مشخص میکنه ویزیت یک پزشک چقدر باشه تو حوزه‌های مختلف. این ضریب تو بخش خصوصی و دولتی یه تفاوتایی داره. قبل از اینکه دولت 11 هم بیاد سر کار و همزمان با اومدن سر کار و حدوداً یک سال بعدش اجرای طرح تحول سلامت، موضوع زیرمیزی و این قضیه‌ها خیلی مطرح بود. اومدن تعرفه‌ها رو یه اصلاحاتی رو صورت دادن که این زیرمیزی از بین بره، رغبت به فعالیت تو بخش دولتی یعنی مراکز بیمارستانی دولتی بیشتر بشه، تعرفه‌ها رو بالا بردن، افزایش دادن. برای یه بخش‌هایی این افزایش خوب بود برای یه درصدی از پزشکان، اما خب این چالش رو ایجاد کرد برای بیمارستان‌های خصوصی که اون تمایلات بیمارستان خصوصی کاهش پیدا کرد. اما الان کارشناسان معتقدن که بین تعرفه بخش خصوصی و بخش دولتی اختلاف زیاده و تمایل همکاری پزشکان محترم به همکاری با بخش خصوصی بیشتره تا بخش دولتی. خب اگر زیاد کنیم با یه مشکل برمیخوریم، این اختلاف رو نگه داریم باز هم با یه مشکل برمیخوریم. چه باید بکنیم؟ بپرسیم از مهمانان گرانقدر جناب آقای دکتر چنگیز علیپور مدیر محترم اجرایی انجمن صنفی پزشکان ایران. آقای دکتر علیپور سلام بر شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون و خدمت شنوندگان.
متشکرم. آقای علیپور یادم یه زمانی وقتی این تعرفه ها مشخص میشد سازمان نظام پزشکی ورود میکرد اینا رو مشخص میکرد. بله. اما همزمان با برنامه پنجم توسعه و البته تو برنامه ششم توسعه هم فکر میکنم این تجدید شد این حکم که یه جورای سازمان نظام پزشکی اون مرجعیت رو از دست داد برای انتخاب تعیین تعرفه و سپرده شد به هم به بیمه و هیئت وزیران یعنی شورای عالی بیمه. یه همچی اتفاقی افتاده. الان وضعیت تعرفه ها چگونه است و چطور میشه درستش کرد آقای دکتر علیپور؟
بله این حضور شما خب قوانین خاص خودش رو داره تعیین تعرفه ها و طبق قوانین جدید که فرمودید در واقع این شورای عالی بیمه هستش که تصمیم نهایی رو میگیره و به هیئت وزیران اعلام میکنه و اون حالتی که در واقع در قبل بود و چند سالی سازمان نظام پزشکی تعیین تعرفه میکردش اون رو از سازمان نظام پزشکی سلب کردن و در واقع تعیین تعرفه ها شورای عالی بیمه در واقع این کار رو انجام داده.
بله.
در واقع تعیین تعرفه ها بر اساس ارزش گذاری هستش که انجام میشه بر اساس کتاب ارزش گذاری که در ایران هم در واقع استفاده میشه.
یه استانداردی داره تو دنیا فکر میکنم آقای دکتر
بله بر اساس کتاب استانداردی هستش که در دنیا هست و در ایران هم در واقع یه تغییرات خیلی جزئی درش داده شده و بر اساس اون تعیین تعرفه انجام
درسته. آقای دکتر علیپور یه رقم یعنی یه اختلاف رقم 4 برابری بینه طرفی بخش دولتی و خصوصی هست بگونی که پزشکان تمایلی به فعالیت تو بخش خصوصی دولتی ندارن با این اختلاف. یعنی من الان نمیدونم رقمش دقیقا چقدره اما فکر میکنم یه اختلاف 4 برابری هست.
بله بله حتی تا قبل تا در واقع میشه گفت اختلاف ها در ضریب کا تا 10 برابر هم رسیده بود.
حالا الان کمتره الان اومدن 4 برابره اما همین 4 برابری هم اون بحث زیرمیزی و دیگه خدمتتون عرض کنم بالاخره بیمارستان دولتی زیاندهی دارن تو این زمینه با این وضعیت. از طرفی اگر ما این طرف رو بعد تو حوزه بخش دولتی هم بالا ببریم باز یه مشکل دیگه برمیخوریم که با چالش بودجه برمیخورن. خب بعدم که به حال به بیمه های تکمیلی فشار مالی میاد. اینا یه چیزایی است که تبعات این اختلاف طرف است. اما اگر نزدیک هم کنیم باز یه مشکل داریم. چه باید بکنیم به نظر شما دکتر علیپور؟
از حضور شما خب طبیعتاً در دو بخش مختلف هستش، در دو جزء فنی هست و در دو جزء حرفه‌ای تعرفه ها رو تعیین میکنن. در واقع در جزء فنی که خب یه هزینه های خاصی داره که مثلا فرض کنید که هزینه غذایی که در واقع پزشک یا بیمارستان در واقع در اونجا عمل کردش انجام میده و هزینه در واقع سرمایه‌ای هست و هزینه مواد مصرفی و غیره. یه جوری فنی هستش که مربوط میشه به دانششون، مهارت پزشکشون، زمانی که میذارن و ریسکی که در واقع انجام میدن.
من اون درصد کم فوق تخصصو کار ندارم آقای دکتر. بالاخره اونایی که فوق تخصصن یا کارشناس دوبله هستن، اینا بالاخره حالا نهایتاً یه درصد بشن دیگه، بیشتر که نمیشن که. خیلی کمن، محدودن. اصلا اونا رو به نظرم بایستی جدا کرد. و نکته اینجاست، ببینید آقای دکتر، الان تو مجلس صحبت اینه که بیایم تعرفه رو کم کنیم. کسی اظهار نظر کرده در این باره که من اصلا شاخ در آوردم. حالا نمیتونم اسمش رو ببرم چون تبلیغ میشه تو ایام تبلیغات انتخابات هم نیستیم، اجازه نداریم اینو بگیم. اما مثلا یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم چه اظهار نظری کرده که حالا اصلا نه به حوزه او برمیگرده نه تخصص اوست، فقط به خاطر تبعاتش هم چه اظهار نظری رو کرده، اون تبعاتی که الان منم به بخشی از این تبعات اشاره کردم. سوال اینجاست، توی همچین فضایی که تعرفه ها این گونه است، تمایل به فعالیت تو بخش دولتی کمتر دیده میشه به خاطر این اختلاف تعرفه، از طرفی قانون هم تو برنامه ششم اگه اشتباه نکنم بنده به ماده 89 برنامه ششم بحث دوال پرکتیس یعنی کار کردن در حوزه دولتی و خصوصی رو ممنوع کرده، قانون ممنوع کرده، این اختلاف هم اصلا شرایط ایجاد کرده که طرف نمیتونه جایی که کار نکنه. بالاخره یه پزشکی سالیان متمادی زحمت کشیده، وقت گذاشته و باید زندگیش نه یه زندگی معمولی باشه، زندگیش بهینه اداره بشه، یعنی مطابق شأن یک متخصصی که سالیان متمادی عمر گذاشته بایستی زندگیش داره بشه. خب طبیعی است مجبوره بره دو جا کار کنه. از یه طرف قانون منع کرده، از یه طرف میبینیم که تعرفه هم درست نمیکنیم. چه باید کرد توی همچین شرایطی؟ یعنی یه معادله‌ای که یه طرفش حل میکنه یه طرفش هنوز سواله.
از حضور جناب عالی که ببینید من ادامه عرایضم میخواستم به این نکته اشاره کنم. ما پزشکامون یه سری پزشک عمومی در واقع فعالیت دارن، یه سری پزشکای متخصصی که در واقع عملکردشون به فرض بفرمایید کارهای جراحی یا پروسیجرهای خاص نیست، درآمدشون خب در راه ویزیت هست در واقع بیشتر. این پزشک مثلا فرض کنید یه پزشکی متخصص اطفال هستش، یه پزشکی متخصص عفونی هست، با یه کسی که جراح هست یا پزشکی که داره کارهای زیبایی انجام میده متفاوتن. خب درآمدشون فقط بر مبنای ویزیت هست و درصد بالایی از سیستم پزشکی ما، نظام پزشکی ما رو اینها تشکیل میدن. اینها بیشتر از در واقع ما تعرفه ها رو بر اساس ویزیت تعیین میکنیم. مشکل اصلی که اینجا ایجاد شده در برای تعرفه ها در این زمینه ایجاد شده الان که خب ببینید هزینه های نگهداری مطب، هزینه های فرض کنید که سرمایهیشون، استهلاکشون، مواد مصرفیشون و فرض بفرمایید کارمندی که دارن، بیمه اونها، و میبینید که الان مالیات بسیار بالا رفته. وقتی هزینه ها بالا میره و به طب تعداد نفراتی هم که با تعداد افزایش تعداد پزشکا، تعداد نفرات و بیمارانی هم که مراجعه میکنن به اون به بخش مختلف پایین میاد، طبیعتا درآمدها بسیار کم میشه. خب
بله،
هر دو بنده اینه، ما بیشتر مشکلمون الان تو این قسمت کار هست، یعنی کسایی هستش که پروسیجرهای عملای جراحی و غیره رو ندارن. در قسمت دیگری که میفرمایید که افرادی هستن که خاص هستن و در راه‌های محترم هستن، متخصص محترم هستن که پروسیجرهای خاصی انجام میدن، اونها رو ما میتونیم به نظر بنده برای اینکه نزدیک بشه بخش دولتی و خصوصی به هم دیگه، اون رو در بخش در واقع حرفه‌ای افزایش قیمتی فقط برای اینها در اون قسمت قرار بدیم که عملکرد این دو در واقع به هم نزدیک بشه و تمایل به کار در بخش دولتی هم عزیز بنده بیشتر خواهد شد، یعنی بخش حرفه‌ای رو افزایش بدن، در قسمت بخش حرفه‌ای رو افزایش بدن، چون بخش فنی در واقع نمیشه افزایش چندان داد، چون در واقع دولت داره خودش تامین میکنه در بخش دولتی و هزینه بخش خصوصی خود پزشک پرداخت میکنه، اونجا دولت پرداخت میکنه، تفاوتشون در واقع در سود سرمایه و استهلاک و اینها هستش در بخش دولت.
حالا اینا نگاه کارشناسیتون بوده آقای دکتر علی پور، پیش بینیتون چیه؟ من یه اظهار نظر یه نماینده محترم مجلس رو مطرح کردم برای اینکه اصرار بر کاهش تعرفه ها کرده بود و
من به راحتی عرض کنم خدمتتون مشکل زیادی ایجاد خواهد شد با کاهش تعرفه ها، چون همین الان هم در حال حاضر همین تعرفه ها هم جای اشکال داره و واقعا بسیاری از پزشکای ما به مشکل برخوردن، بالاخره در زندگیشون در عمل کردشون. یکی از علتهای مهاجرت پزشک الان همین شده در واقع درآمدشون بسیار پایینه، یه چیزی که بعضی وقت کفاف زندگیشون رو نمیده.
دکتر همینه آقای دکتر، ببینید نکته اینجاست که وقتی در مجلس همچین تصمیم گرفته میشه یا همچین اظهار نظری میشه، میرن به سمت تصمیم گیری در مورد اون اظهار نظر دیگه. خب یه همچه اتفاقی میفته، بالاخره به جامعه پزشکی و به یعنی این قشر قطعا فشار میاد و اون وقت نکته اینجاست که تبعاتش رو کی میکشه؟ مردم.
بله همین
طور میطلبه که شما برید با دوستان مجلس صحبت بکنید. الان به حال کمیسیون ترفیق دیگه روزای پایانیش باید باشه دیگه اگه اشتباه نکنم، برید با اینو صحبت بکنید و نذارید همچین. اگر واقعا فکر میکنید نگاه کارشناستون این است که غلط هست این کار و اگر اتفاق بیفته چالش ایجاد میشه تو زندگی پزشکان و به تبعات به تبع اون به مردم، این رو برید و بگید دو به دوستان. حالا ما که وظیفه رسانه‌ایمون هست تو رسانه بگیم، شما هم به حکم نگاه کارشناسی و در نهایت نگاه دلسوزانه به مردم و بیماران حتما اینو مطرح کنید که اصلاح بشه اگر قرار تصمیم بر تقلیل تعرفه ها گرفته بشه.
برای این عمل انجام میشه و در حال حاضر کارشناسی لازم هم داره انجام میشه، خصوصا در انجام صنف پزشکان ایران جلسات متفاوتی داشتیم و به هیئت دولت هم نامه نگاری شده بح. ولی مهم اثر گذاریشه در واقع. خب تمام کارشناسی شده اون چیزی که مد نظر کارشناسای محترم بوده گزارش شده که چه آسیب‌هایی ممکنه بزنه و چه مشکلاتی ممکنه ایجاد کنه تصمیمات کاهش تعرفه با وجود همون مشکلاتی که عرض کردم، افزایش هزینه‌ها، مالیات و غیره که عرض کردم خدمتتون. و یکی از مشکلاتی که هست دسترسی در واقع مردم ما یه مراکز درمانی کم خواهد شد، چون بسیاری از مراکز تحلیل میشن، بسیاری پزشکا ممکن اصلا از این فیلد خارج بشن چون نمیتونن زندگیشون از این راه بگذرونن. خب شما الان ممکنه چند تا متخصص در اطراف محل زندگیتون وجود داشته باشه، فرض کنید همه اینا مطبعشون ورشکست بشه، تعطیل بشه، دسترسیتون به خدمات پایین میاد. یا اینکه بسیاری پزشکایی که الان در سیستم دولتی دارن کار میکنن فعالیت میکنن دیگه فعالیت نکنن. خب دسترسی مردم به پزشکان و خدمات درمانی پایین میاد.
آقای دکتر شما آماری از مهاجرت پزشکان که ندارید؟ داری چون اشاره کردی؟
متاسفانه ولی طبیعتاً هرچه فشار بالاتر باشه.
بله طبیعیه.
بله
ممنونم. زنده باشید آقای دکتر علیپور عزیز، مدیر محترم اجرایی انجمن صنفی پزشکان ایران، براتون عرضی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه.
صبح و گفتگو.
چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب تو عناوین مطبوعاتی که خوندم اشاره کردم به این که سده های سیستان و بلوچستان سرریز شد، بارش باران و سیلی که مردم شریف و نازنین و نجیب این استان رو چندیست که درگیر کرده و بریم خدمت آقای محبتی، احمد علی محبتی، استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان و بپرسیم از وضعیت این مردم خوب و نازنین. آقای محبتی خدمتون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت جنابعالی و شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای محبتی. از وضعیت هموطنان سیل زده در این استان که بالغ بر فکر میکنم 30,000 خانوار باشند و طی روزهای گذشته هم ما به تفاریق درباره وضعیتشون پرسیدیم از جنابعالی، از دوستان، سایر مسئولان، الان وضعیتشون چگونه است؟
الحمدلله وضعیت مناطق سیل زده لحظه به لحظه رو به بهبودی است و اقدامات انجام شده برای موضوع خدمات رسانی و امداد رسانی و نزول باران مهربانی های ملت ایران بسیار رو به مطلوب و اقدامات خوبی در حال انجام. در این روزهای پس از سیل تلاش همه بر این بود که بحث‌های ارائه امداد رسانی مطلوب و همچنین جلوگیری از آسیب‌های وارده بعد از حوادث از جمله بیماری‌ها که معمولاً بیماری‌های واگیردار به ویژه همسایگی با پاکستان در دستور کار قرار گرفت، علاوه خدمات رسانی و امداد رسانی و کمک های مردمی که و کمک های امدادی که از دستگاه ها و مردم این سمت سرازی هست، اقدامات زیربنایی لازم در حوزه های دیگر که توجه به بخش کشاورزی که آسیب دیده و اگر توجه نشود زندگی مردم به روال عادی در نمیگرده چون شغلشون از بین رفته دستور کار هست. الحمدلله دولت محترم مصوبه خوبی داشت برای کمک منطقه و اقداماتی رو در دست انجام است. آنچه که الان اهمیت داره تشکیل ستادهای بازسازی در دو بخش زیرساخت‌ها چون اتصال راه و برق و اینها به صورت موقت در روزهای اول بعد از حادثه رخ داده، حتی اگر برق و ثبات کارش انجام ندیم در تابستان که میزان مصرف برق جهت گرمای زیاد منطقه کولرگازی و مصرف میره بالا انجام میشه، چالش مشغول کار هستن. در حوزه ستاد بازسازی برای خانه های مسکونی همچنین شتاب گرفته. امروز میزبان جناب آقای دکتر نوبخت هستیم و جناب آقای تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که کلنگ ساخت ساز خانه های مسکونی زده بشه و شروع بشه عملیات، انشاءالله که در حد اقل زمان بشه ساخت سازها را انجام داد. از طرفی هم تلاش در اینه که در حوزه آسیب ها بشه مجموعی کاری را انجام بدیم که بحث شغل مردم بگه اینایی که دامتون از بین رفته بشه براشون تأمین دام کرد، چون حالا اگر کمک زیادی هم بشه شاید خیلی اثر لازمی نرسه، ولی اگر دام مثلا بعضی از شهرستان ها تا حدود 1000 رخت دام از طرف شده و از بین رفته، خب قاعدتا این یک بخش عمده زندگی مردمان این دیار رو متاثر میشه و تاثیرگذار هست. همت مسئولین کشوری که ریاست‌های دو قوه و وزرا و مسئولین سازمان‌های مختلف از جمله نظامیان، سپاه، انتظامی، ارتش رو پیدا کردن خدمات خوبی رو دارن انجام میدن. انشاءالله در ادامه هم بتونیم در بازسازی از توان مهندسی نیروهای نظامی و سایر مجموعه هایی مثل ستاد اجرایی امین حضرت امام، شهرداری های کشور مثل شهرداری تهران و مشهد و اصفهان و یزد مصوباتی داشتن که امکاناتی رو فرستادن، پمپ آب برای تخلیه آب و لجن و امثال هم کار به شدت ادامه داره و امیدواریم که در واقع با گذشت زمان زندگی مردم به روال عادی برد.
انشالله. آقای محبتی به ما آمار میدید که خونه های تخریبی، از مجموع خونه هایی که درگیر سیل بودن چه تعداد تخریب شدن، چه تعداد نیاز به تعمیر و به نوعی بهینه‌سازی و بازسازی دارن، کدوم ها نوسازی میخوان، این آمار اینجوری به ما بدید. یا مثلا احشام و دام چقدر واقعا از بین رفتن، کشاورزی که حتما 100% از بین رفته، میزان خسارات چقدر بوده، اینا آمار اطلاعاتی است که خوب به مردم بدونن.
خدمت چون از شبت خسارت برآورد شده تا آخرین جلسه مدیریت باران، چون بعضی از نقاط هنوز دسترسی لازم رو ندارن.
هنوز دسترسی نداریم؟
بله، بعضی از سعودی 30 روزاست که امداد رسانی با هلیکوپتر انجام میشه.
آقای محبتی، من شنبه با یکی از مسئولین ارتش صحبت کردیم، شنبه صبح گفتن که آقا 40 روستا هست که هنوز راه زمینی ارتباط با روستا وجود نداره. بله. یک شنبه اعلام شد که آقا تمام روستاها راه ارتباطشون باز شد.
نه، ارتباط مثلا روستاهایی از منطقه شمال قصرقند، رودخانه کاجو، زمینی هنوز ارتباط برقرار نشده.
بعد از 10 روز؟
بله، آب شدیدی میاد و رودخانه های موجود استان به جهت اینکه بارندگی نرمی صورت گرفته، بارندگی شدت زیاد نداشته، بارندگی خیلی 36 ساعت بارندگی 200 میلیمتری داشتیم، ولی مثل بارندگی های منسون منطقه بلوچستان که ظرف مثلا 3-4 ساعت بارندگی 100 میلیمتری 200 میلیمتری وجود داره نبوده. بارندگی نرم سبب شده که رودخانه ها الان همه آب دارن. من روز گذشته از 10 رودخانه رد شدم، در جمع 10 رودخانه موجود تقریبا شاید بشه گفت که نزدیک 500 متر مکعب در ثانیه آب ازشون عبور میکنه و این آب زلال و با کیفیت و شیرین و مطلوب هست. لذا روستاهایی از منطقه بخش چانف آهوران، در واقع منطقه نیکشهر و بعضی از روستاهای قصدقند همین با هلیکوپتر امداد رسانی میشه و دسترسی نیست. ولی سرجم 3300 میلیارد تومان خسارت وارده بخش های زیربنایی مثل راه و مدرسه و مجموعه مسکن مردم و کشاورزی مردم وارد شده که بالاترین رقم خسارت وارده مربوط به راه هست.
بله،
بخش حدود 26% خسارت، بخش مسکن حدود 25%، بخش مربوط به حوزه کشاورزی 23% از این عدد 3300 میلیارد هست که در بقیه هم مربوط به حوزه مدرسه و
بله،
بهداشت و برق و مخابرات و امثال این هست. در صورت آنچه که الان همت مسئولین دستگاه های خدمات رسان بوده، بخش اعظمی از این که امور به حالت اولیه برگرده انجام شده، ولی مثلا جاده‌ای که الان ترددش باز شده، پل خراب شده، پل تا ساختش اگر همی الان پول باشه و مساله باشه شاید بعض از پولا تا 2 سال طول بکشه.
بله بله،
بقیرش یک گذری باز کردن، این گذر با اولین بارندگی بعدی باز قطع میشه تا باز بعد از اون باز دوباره باز دست.
خب آقای محبتی، ما هفته آینده اتفاقا ابتدای برنامه با سازمان هواشناسی شروع کردیم برنامه رو، هفته آینده هم اوضاع هوا اوضاع مساعدی نخواهد بود. این مردم چیکار میکنن تو وضعیت بارندگی که احتمالاً هفته آینده هم تشدید خواهد شد؟
قطعا، یعنی بحث هواشناسی و وضعیت آب شرایطی داره که بارندگی بعدی هم باز همه این راههایی که الان ارتباط برقرار شده قطع خواهد کرد، چون همه مسیرهایی که پل ها خراب شده
درسته.
خب یه پل با عرض زیاد و عمق زیاد خراب میشه، یک کنارگذر براش درست کردیم، هنوز پل درست نشده. حالا اگه پل های پیش ساخته سری رو بتونیم در این دنبال بکنیم که اگه بشه پیش ساخته پل رو بگذاریم شاید یکم کمک کنه.
بله،
ولی در هر صورت یا برقی که الان وصل شده، خب تیرای برق زیادی در منطقه اورکی افتاده که حالا امکانه به جهت این گل بودن امکان دسترسی وجود نداره، از یک سیستم دیگه استفاده کردن، از یک نقطه دیگه بحث کردن، ولی این بحث موقت تا تمدیدات لازم فراهم نشه برای دسترسی مطلوب حتما با مشکل مواجه.
خیلی ممنونم آقای محبتی، استاندار محترم استان سیستان بلوچستان، نمیدونم به ما که کاری ازمون بر نمیاد جز گفتن و جز پرسیدن و جز ارائه گزارش به مردم. ما دعا میکنیم برای مردم. چه باید بکنیم واقعا؟
اولا شما دعا تو شما سبب شد که بالاخره همدلی ها و مهربانی ها زیاد شد.
این که لطف خود مردمه، به ما ارتباط نداره واقعا.
بالاخره